بر میان. هتل ها و هتل آپارتمان ها و مهمان پذیرای مشهد اعلام آمادگی داشتن که از ظهر چهارشنبه تا پنجشنبه عزیزانی که برای مراسم تشییع میان میزبانی کنن و خدمتگزاری داشته باشن. واقعا همه بسیج شدن که یک ادای دینی داشته باشن به این عالم مخلص مردمی خدمتگزار.
زنده باشه.
مراسم شب صبح که در بیرجن هست امیدواریم طبق برنامه ظهر به مشهد برسه. بعد از ظهر در خیابان امام رضا مراسم تشییع شروع میشه و بخش پایانیش هم حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام هست با برنامه‌های بسیار خوبی که عزیزانمون در آستان قدس رضوی تدارک دیدن. انشالله بخش پایانی مراسم برگزار خواهد شد و انتهای مراسم هم با محبت و عنایتی که تولیت محترم آستان قدس رضوی صدیق آیت الله رئیسی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حجای مروی داشتن، انشالله خاک سپاری پیکر مطهر آیت الله رئیسی در جوار مسجد منوره به این نعمتمون حضرت امام رضا علیه السلام اتفاق خواهد افتاد.
بله واقعا همین ده. وقتی خدمت مردم ازش میگیم یه کار دو سر برده دیگه. وقتی که هستی و مشغول خدمتی داری، کاری انجام میدی که به قولی خودت دوست داری، مردم دوست دارن، و وقتی هم که اتفاق اینگونه میفته اجری نصیبت میشه به قول بزرگانمون، به گفته بزرگانمون که حدی براش متصور نمیشه شد، و بسیار هم جایگاه ویژه‌ای که حتی همین نام شهادت، جایگاه شهادت و جایگاهی که برای آخرتشون هست، و البته که در کنار حضرت امام رضا علیه السلام آرام میگیرند، و این به نظر من بسیار ارزشمنده. اما فرمودید که دوستان عزیزمون در آستان قدس هم مراسمی رو هست، از این مراسم هم صحبتی هست بخواید بفرمایید آقا گنابادی؟
خب اینا دیگه توسط آستان قدس اطلاع رسانه میشه. بخش پایانیش دیگه پیکر که به حرم مطهر برسه در صحن پیامبر اعظم عزیزانمون برنامه‌ریزی کردن برای مراسمی، و نهایتاً هم که مراسم خاکسپاری است که اطلاعات تفصیلیش توسط عزیزانمون در آستان قدس اطلاع رسانی شده و خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما. زنده باشید. برای شما زنده باشید. شما دعا بفرمایید. زنده باشید. خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون. حجت الاسلام و المسلمین گنابادی نژاد، معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی همراه ما بودند.
دیدن گل دستاش دل آدم جلامنه، هر کی که قصه داره یا گره ای تو کارشه بره تو صحنه آقا حال و هواش صفا میده. بعضی ها بالای سر روی سنگ گام زرن، اشکشان که میچکه هرچی میخن آقا میده. صبح زود سر کوچه هرکی که از خانه میه دست به سینش میذره سلامی به آقا میده، دست به سینش میذره سلام. ما که از بچگیمون همش می آمدیم هرم، وقت مردن می دینم جوابیم به ما میدن. یا امام رضا مدد، 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 یا امام رضا مدد.
بله و چقدر زیبا بود نوای، میتونم بگم حال هوامون خوب شد. این ملای جناب ملائکه بود که این نوای ارزشمند رو خونده بودند، و چقدر حالمون خوب شد. به قولی یاد این بیت افتادم، همیشه این سالهایی که شما شنوندگان عزیز میدونید ما بچه‌های رادیو جوان در مشهد مقدس بودیم، مخصوصا همین تیم، همین گروه برنامه ساز که مدت‌ها در مشهد مقدس همراه شما بودیم، این چند بیت رو برای شما بارها خوندم. میگه هر چند حال روز زمین و زمان بد است، یک قطعه از بهشت در آغوش مشهد است، حتی اگر با آخر خط هم رسیده اینجا برای عشق شروعی مجدد است. و این روزها فکر میکنم چقدر این معنای بیشتری داره، مخصوصا فردا که آقا جانمون آقای امام رضا علیه السلام مهمان ویژه هم دارند. واقعا چه حال و هوای عجیبی در مشهد است. ای کاش میدونم که خیلی از شما مثل من دوست داشتید که میتونستید فردا در مشهد باشید و فردا مشهد حسه، احساس میکنم که اتفاق و حس غریبانی بیشتری رو خواهد داشت و اینکه یکی از خادمین ارزشمندش رو در آغوش خواهد گرفت. اما قرار هست که همراه شما باشیم تا ساعت 18:30 با ویژه برنامه شهید جمهور. مهمان عزیز و ارزشمند ما که همراه ما در بخش قبل هم بودن جناب آقای دکتر محمد رضا عسقری که حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند، الان هم در استودیو حضور دارند و ادامه گفتگوهامون رو با ایشون خواهیم داشت. آقای دکتر، دوباره سلام به شما و دوباره خوش آمد میگم. اینکه در بخش قبل هم برای ما صحبت فرمودید در خصوص اینکه شهید جمهورمون چقدر سخته، من هنوز میخوام بگم رئیس جمهور، ولی اینکه بگیم شهید جمهور هنوز برای من یک مقداری سخت. خب ولی خب جایگاه شهادت اینقدر رفیعه که باید به این گفتن عادت بکنیم. شهید جمهورمون چگونه و چه نگاه‌هایی داشتن در مورد این توضیح دادید و اینکه چگونه برای جوانها و نوجوانان برنامه‌ریزی داشتن، از امید گفتید، از آگاهی داشتید، اینکه آگاهی گفتید، اینکه چگونه اگر جوان قرار هست در فعالیت‌هاش موفق باشه باید با یک نگاه امیدوارانه بتونه اتفاق‌های رو رقم بزنه. من می‌خوام این رو ادامه بدید، همین بحث رو فعلا داشته باشیم تا به نکات دیگری هم برسیم.
بله، این عبارت خوب شما، شهید جمهور، که از بین همه مدال‌هایی که یه آدم میتونه در زندگیش کسب بکنه به نظرم بالاترین مدال دیگه.
بله.
بعضی ها سر یه عنوان با آقای رئیس جمهور جنگیدن دیگه، گفتن تو دکتر نیستی.
بله.
خدا یه عنوان بالاتری بهش داد که همه این عنوان‌ها رو تحت شعاع قرار داد و به قول بعضی ها که گفتند منتخب ملت ایران رو خدا هم انتخاب کرد، خدا مدال شهادت بهش داد که دیگه همه مدال ها دیگه در پیش او رنگ میبازه. امیدوارم که اونهایی که شهیدانه زندگی میکنند مزدشون رو با شهادت دریافت بکنند. همینطور هم انشاءالله خواهد شد. یه چیزی گفتم راجبه یه سندی در قسمت قبل و گفتم که آقای رئیس جمهور به قول شما شهید جمهور ما، گفتن که من دولتم رو بر مبنای این سند میخوام پیش ببرم. این سندی که شاید ماها به عنوان جوانها، رادیو جوانیها،
بله،
که مخاطب ویژه این سند بودیم، اصلا این سند رو رهبر عزیز انقلاب در تقریبا 24 بهمن سال 1397 رونمایی کردند. دو سه روز از 22 بهمن 97 گذشته بود و انقلاب ما 40 سالگیش رو پشت سر گذاشته بود. عده‌ای گفته بودن این انقلاب 40 سالگیش رو نمیبینه، تابستان داغ و زمستان از این حرف ها میزدند. اما این سند رونمایی شد. این سند عنوانش هست بیانیه گام دوم انقلاب.
بله.
آقای رئیس جمهور گفتن که ما بر مبنای این سند میخوایم کارمونو پیش ببریم. تو این سند مقام معظم رهبری فرمودند که من چند جمله خطاب به شما جوانها دارم. یعنی به صورت خاص مخاطب بیانیه گام دوم جوانها هستند. بعد نکاتی رو فرمودند، حالا من تفصیلش رو اگه برسیم عرض میکنم، تا به این جایی میرسند که میگن به گذشته باید شما توجه داشته باشید.
بله.
تجربه گذشته رو ببینید، ما از چه جایی شروع کردیم، ما از نقطه صفر شروع کردیم. اولا ما همه چیز علیه ما بود، چه دولتی که ما در واقع بر سر کار داشتیم، رژیمی که بر سر کار داشتیم، چه دشمنانی که قسم خورده بودند، چه در واقع اون فضای عمومی جامعه که حکمرانی می کرد و اینها از فضیلت ها تهی بود. بعد فرمودن که ما در هیچ چی نداشتیم، یعنی همه چیز علیه ما بود، هیچ تجربه عینی و عملیاتی هم نداشتیم. انقلاب‌هایی مثل انقلاب‌های کمونیستی و مارکسیستی هیچگاه نمیتونست برای ما یک الگو باشه. ما خودمون ابتداءً شروع کردیم به دولت سازی بر مبنای اندیشه اسلام و جمهوریت و اسلامیت رو تلفیق کردیم، چیزی که شاید خیلی ها به نظرشون بعید می اومد که مگه میشه اسلام با مردم سالاری و جمهوری قابل جمع باشه. خب در عمل این اتفاق افتاد. شما ببینید دیروز پیامی که مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشایی ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری دادن، که این هم خودش از برکات این انقلابه که نگاه میکنی یه طرف پیکر رئیس جمهور بر دستان میلیون ها انسان داره تشییع میشه در تبریز، یک طرف مهمترین مجلس این کشور داره آغاز به کار میکنه، مجلس خبرگان رهبری. این استحکام نظام اسلامی که آقای وقتی در همون ایامی که مردم نگرانه وضعیت رئیس جمهور بودن فرمودن نگران نباشید که اختلالی در کار کشور پیش نمیاد، این نظام سازی که ما کردیم انقدر مستحکم هست که با رفتن یک نفر ما در عزممون خلل ایجاد نشه و کارهامون با قوت ادامه پیدا بکنه.
خب
این کار ادامه پیدا کرد. بعد اومد جلو، حالا از آقا در این بیانیه این فرمایشات رو دارن، نکاتی رو میفرمایند، به این جا میرسن که من حالا در این بخش میخوام از این مطلب نکاتی رو عرض بکنم. و ایشون میفرمایند من توصیه های هفتگانه ای دارم برای این که شما حالا بر اساس تجربه گذشته و این وضعیت فعلی که ما داریم چجوری آیندتون رو بسازید. درست. بر اساس مؤلفه هایی مثل معنویت و اخلاق، مؤلفه هایی مثل پرداختن به اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی و عناوین دیگری که در واقع علم و پژوهش و سبک زندگی و یک عنوان دیگری که بیان می کنن، میگن مؤلفه های حرکت ما در آینده پرداختن به این عناوین هفتگانه است. اما قبل از همه اونها می فرمایند که من شرط تحقق یک زندگی یا یک تمدن نوین اسلامی رو در آینده این شرط مهم و کلیدی می دانم که امیدی توأم با اعتماد و تعهد. من اگر اجازه بدید یک گوشه از اون سندی که آقای رئیس جمهور روش خیلی تأکید داشتند و شاید کمتر در ابعاد شخصیتی شهید آیت الله رئیسی بهشون پرداخته شده، بد نیست برنامه های بیشتری تدوین بشه و اهتمامی که آقای رئیس جمهور نسبت به بیانیه گام دوم داشتن تبیین بشه، من یک گوشه رو از این بیانیه خدمتتون عرض میکنم. فرمودند که این توصیه های هفتگانه من علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی. نه. این توصیه هایی که آقا فرمودن. بعد از اینجا عین متن ایشونه، فرمودن اما پیش از همه چیز نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جسته‌ام، اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشته و برحذر می‌دارم. در طول این 40 سال و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه‌های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. آقای خلقت دوست، من یه نکته ای دارم میخوام به دوستان جوانم، حالا خودم هم خیلی سنم با رفقای جوان فاصله نداره،
جوان جوانید
سلامت باشید، میخوام به دوستان جوانم بگم بگم که آقای رئیسی ویژگی مهمش امیدواریش به آینده بود. در کوران همه این فشارها و سیاهی ها و این چیزهایی که حجمه ها که به ما فشار می آورد، به ایشون خب به عنوان یک دولت مرد بیشتر، مادامی که شما امید به تغییر نداشته باشید، اون محرک درونیتون و اون موتور درونیتون برای تغییر روشن نشده باشه، هیچ کاری نمیتونید بکنید. به تعبیر مقام معظم رهبری، امید بدون این کلید اصلی همه قفلها هیچ کاری نمیشه کرد. بعد فرمودن امید مبتنی بر واقعیت. من خواهش میکنم از رسانه ها که حالا شما هم از جمله اونها هستید، تلاش های بسیار ارزشمندی شده، اما این واقعیت هایی که توی عرصه جوانگرایی دولت 13 انجام شده، این رو واقعا ما نشون بدیم. من دوستانی دارم، حالا خودم توفیق این که مستقیما به جهت این که عرض کردم در جای دیگری باید فرصت و وقت اصلیم رو اختصاص بدم، شاید کمتر توفیق این داشتم که مستقیما با ایشون کار بکنم، اما دوستان و کسانی رو میشناسم که جوانهای همین نسل دهه 60 و بلکه دهه 70 الان متصدیان بخشهای مهمی از تصمیم ارکان تصمیم سازی هستند. اینها به اهتمام خود حاج آقای رئیسی بود. حالا شاید اگه فردا این برنامه برادر عزیزم آقای دکتر ابریشمی که مدیر کل مجموعه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی هستن تشریف بیارن، ایشون به عنوان یک عنصر جوان که در حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی چه زحماتی کشیدند و خود آقای رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی چه دغدغه‌هایی داشتن، اینها رو بیان بکنن. اینا رو همه رو به مدد جوان‌ها آقای رئیسی انجام داد.
داریم می‌بینیم توی یک اتفاق اینگونه در یک کاروان شهید، ما می‌بینیم که یک جوان و جوان‌ترین استاندار کشور حضور داره و شهید میشه. همین نشان میده که چقدر به جوانان اهمیت داده شده و یکی از شهدا همین جوان هاست.
بله. الان شما یه چیزی من بگم آقای خلقت دوست بزرگوار، ما فردا در آستانه 3 خردادیم.
بله، بله.
عملیات مهم آزادسازی خرمشهر، چیزی که
عملیات بیت المقدس،
بله، الی بیت المقدس. بله. عملیات بسیار مهمی. شما فکر میکنید طراحی این عملیات با کی بود؟
با جوانهای اون دور، واقعا شهدای بزرگواری که من یاد خاطرشون همیشه برای
من یه جوون رو میخوام فقط مثال بزنم. بله. و اون شهید حسن باقری. بله. بود. شما برید ببینید که حسن باقری چجوری عملیات الی بیت المقدس رو طراحی کرد، جایی که صدام گفته بود اگه اینا خرمشهر رو بگیرند من حاضر، یعنی دیگه اصلا قسم خورده بود، یا حالا مثلا چی گفته بود که اینا به هیچ عنوان نمیتونن خرمشهر رو بگیرن. خرمشهر به شدت نقطه استراتژیکی بود، انقدر مهم بود که ما وقتی گرفتیمش ادهی هنوز سوال میکنن شما دیگه چرا بعد فتح خرمشهر جنگ رو ادامه دادید. اون حالا تحلیلش در جای خودش، امیدوارم برنامه هایی باشه. نگاه کنید یه عملیاتی طراحی شد به موازات الی بیت المقدس در جای دیگر که دشمن توجهش به اونجا جلب شد، ما تونستیم این الی بیت المقدس رو انجام بدیم. من یه جایی تو این برنامه هفته گذشته بود به رفقا گفتم، آقا فهمودن خرمشهرها در پیشه، ما امروز با دشمنمون جنگ اقتصادی داریم. من به شما قاطعانه عرض میکنم آقای خلقت دوست، امروز اگه به حسن باقری های جنگ اقتصادی بها داده نشه، امروز اگه مشی آقای رئیسی در جوانگرایی و اون اعتمادی که آقای رئیسی به جوانها داشت واقعا و از عمق جان، نه شعاری بگیم 4 نفر رو مثلا یه جایی بذاریم که مثلا بگیم بله ما هم جوانگرایی کردیم، واقعا و واقعا اگر
جوانگرایی اعتماد کردن شما در گام دوم الان بهش اشاره کردید،
اعتماد کردن به جوانها، به نظرم آقای خلقت دوست ما میتونیم تو جنگ اقتصادی هم به دشمنمون پیروز بشیم. انشالله.
خیلی متشکرم از آقای دکتر اسقری که حتما در بخش‌های بعدی هم باهاشون گفتگویی خواهیم داشت و گفته‌هاشون رو خواهیم شنید. اما دقیقاً هم همینطوره، فرصت‌ها باید غنیمت شمرده بشه. فرصت‌ها کلام پیامبر گرامی اسلام هست، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که فرصت ها را غنیمت شمار که چون ابر در گذرند، یعنی واقعا باید بهشون دقت کرد. و جوان ها شاید این روزها فرصت هایی هستند که باید بهشون درست بها داده بشه و باید بهشون نگاه ویژه‌ای کرد. اما اینجا رادیو جوانه و تا ساعت 18:30 با شهید جمهور باشید.
خب خیلی متشکرم از همراهی شما. ساعت 3:22 برنامه شهید جمهور ویژه شهادت رئیس جمهور محبوب کشور عزیزمون ایران، حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی و همراهانی که در حادثه بالگرد از دست دادیم، در مورد اینکه جناب رئیسی از جنس مردم بود صحبت کردیم. و وقتی فضای مجازی رو نگاه میکنیم میبینیم که چه اتفاقات خوبی رو رقم زدن جناب آقای رئیسی، وقتی که در واقع بیاد مردم، مخصوصا محرومان جامعه بودن. و یکی از بهترین دستاوردهای دولت 13 از نگاه فرهنگی جریان امید آفرینی بود که میتونم بگم از دل طبقه متوسط به پایین و محرومان جامعه با حضور شخصیت آیت الله شهید رئیسی ایجاد شدش. وقتی که این خط سیر رو نگاه میکنیم میبینیم که در مکتب شهید سلیمانی هم این صفت کاملا بارز بود. در شخصیت شهید آیت الله رئیسی ویژگی مردمی بودن، مردمداری و توجه محرومان بارز بودش و خودشون رو از جنس مردم میدونستن. تا ثانیه‌های دیگر همراه خواهیم بود با خانم زهره عبدالرحیم و آخرین خبرها رو از تشییع پیکر پاک شهدا و مراسمی که در همین نزدیک جام جم داره اتفاق میفته به ما خواهند گفت.
درود بر شما، وقت و عاقبتتون بخیر باشه انشالله. مراسم ادای احترام مقامات کشورها به پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان ایشون از دقایقی پیش در سالن اجلاس سران آغاز شده و آقای یونس شاهمرادی قاری جوان کشورمون با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید این مراسم رو در واقع به صورت رسمی آغاز کرده. و در این فاصله اگر اجازه بدید مروری داشته باشیم به تیتر و عناوین روزنامه‌های خارجی که واکنش‌هایی نسبت به این موضوع داشتن. روزنامه المراقب عراقی نوشت رئیس جمهور فقید ایران را با مواضع حامی مقاومت اسلامی و نیروهای هشت و شبی در نبرد با تروریست‌ها و حمایت قهرمانانه از مسائل مهم امت اسلامی به ویژه آرمان فلسطین میشناسیم. روزنامه القدس العربی با عنوان مدیریت بحران نبود رئیسی در ایران نوشت یکی از نشانه‌های وجود ثبات سیاسی در یک کشور اداره مسالمت آمیز به دور از درگیری‌ها برای به دست گرفتن قدرت بعد از فوت یا برکناری ناگهانی رئیس جمهور. تنها چند ساعت بعد از اعلام فوت رئیس جمهور ایران، رهبر این کشور معاون اول رئیس جمهور رو به عنوان مسئول اداره کشور بر اساس قانون اساسی تعیین کرد و قرار انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام طی 50 روز برگزار بشه. بررسی این اوضاع نشون میده که چقدر سیاستمداران ایرانی تونستن دقیق و درست عمل بکنن و از اون چه که آمریکا و اسرائیل به این کشور نشون دادن کاملا متفاوته. یک نویسنده سوری در مقاله خودش در روزنامه رأی الیوم نوشت یک هفته قبل از شهادت رئیس جمهور ایران با ایشان در نمایشگاه بین المللی کتاب دیدار کردم. ما وارد محل دیدار شدیم و دیدیم که ایشان با خضوع تمام در حال نماز خواندن هستند. من از همه به ایشان نزدیکتر بودم و از مواضع ایران در حمایت از آرمان فلسطین قدردانی کردم. ایشان با اطمینان خاطر لبخند زدن، لبخندی که حاکی از ایمان به نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین بود. روزنامه الاخبار در مقاله نوشت فوت رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران در یک سانحه هوایی ایران، منطقه و جهان را شوک زده کرد. بعد از این واقعیت سوالات زیادی درباره آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، اما رأس هرم در ایران یعنی مقام معظم رهبری خیلی زود تصمیمات لازم رو برای دور کردن پیامدهای این فاجعه از امنیت و ثبات سیاسی کشور اتخاذ کرد. روزنامه سوریه از سوره با عنوان سفر خود را با شهادت تمام کرد نوشت این همان داستان زندگی مجاهدان است. رئیس جمهور ایران با سفر جهادی خود شهادت را از آن خود کرد. سفر جهادی رئیس جمهور با شهادت به پایان رسید. همونطور که در طول زندگیشون در مسیر خدمت به کشور و مسائل مهم امت اسلامی به ویژه آرمان فلسطین در برابر رژیم صهیونیستی حرکت کردند. و روزنامه یمنی المسیره هم با عنوان ضایعه‌ای برای امت اسلامی نوشت سانحه ناگوار بالگرد رئیس جمهور ایران و نگرانی ملت این کشور برای رئیس جمهورشان نشان داد آیت الله رئیسی به عنوان یک مقام شجاع تا تا چه میزان در میان مردم محبوبیت دارد. تمام اقدامات ایشان از 3 اوت 2021 تا کنون نشان می‌دهد که نبودشان نه تنها یک ضایعه برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان هشتمین رئیس جمهور، بلکه برای تمام امت اسلامی به شمار می‌رود. آیت الله رئیسی برای بیداری امت اسلامی، کاهش اختلافات در میان این امت و تقویت اتحاد در موضع‌گیری‌های کشورهای اسلامی بسیار تلاش کرد.